به زبان آوردن لبیک در پاسخ پیروزی و یاری خواستن از سوی آن مرد الهی آسانه، اما اینکه تا چه حد در پاسخ مثبت دادن به او علیه السلام راستیم و صادق، چطور بتوانیم تشخیص بدیم که در گروه راستان هستیم و در گروه همراهان او علیه السلام، سوالی است که خوب جوابش رو بلد باشیم. در برنامه‌هایی که فاصله داریم تا پایان ماه صفر، یک شب رو برای همین موضوع هم گذاشته ایم که چطور تشخیص بدیم که اگر اون روز حضور داشتیم سمت دشمن نمی رفتیم و سمت رستگاران بودیم و سمت اهل نجات بودیم. اما امشب افتخار دارم در محضر دانشمند ارجمند جناب آقای مهدی طائب هستم و فرصتی فراهم آمده که گفتگو کنیم در باره یکی از مسائل مرتبط با تاریخ عاشورا و به خصوص خود تاریخ عاشورا، یعنی نه مفاد تاریخ عاشورا بلکه خود تاریخ عاشورا. جزئیات بیشتر رو خدمت شما عرض خواهم کرد، اما حالا اجازه میخوام که سلام عرض کنم خدمت جناب آقای طائب و عرض خوش آمد. خیلی ممنون آقای طائب از تشفرمایتون و سلام علیکم.
تمام میکنم، بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که در این ایام عزای آقا ابا عبدالله الحسین هم عزاداری هاشون مورد قبول و عنایت حق قرار گرفته باشه و با نوری که از این عزاداری ها بر فکر و زندگی اونها تابش پیدا کرده، مسیر الالله رو بهتر از پیش طی کنن تا به سرمنزل مقصودی که آقا و عبدالله حسین رسیدن انشالله بینندگان ما هم برسن.
انشالله مرم بکشن برکی
انشالله.
مربی تربیتی داشتیم دوره دبیرستان که مصادفه با دوران دفاع مقدس بود، پنجشنبه‌ها که پول جمع می‌کردیم برای یا پول جمع می‌شد برای جبهه و گاهی هم مثلا اعزام‌هایشون تبلیغ می‌کرد سر صف، بعد خودش بنده خدا خیلی وقتا معذور بود برای رفتن، ابراز حسرت می‌کرد که می‌گفت جالبه که قیامت ببینید شماها که حالا شکست نفس می‌کرد که دانش آموزای این معلمه میرن بهشت، بعد خود معلمه مثلا. امیدواریم که در زمره عالمان با عمل باشیم و خود ما هم توفیق همراهی با اهل حق داشته باشیم
انشاءالله.
جناب آقای طائب، یکی از مسائلی که در این مناسبت ها برای اهل حقیقت و جستجوگران حقیقت پیدا میشه، بحث صحت و سقم مطالبی است که میشنوند از زبان پیشوایان دینی، از زبان واعظان، خطبا و رهبران دینی به معنی عامش، از زبان معلما، از زبان مربیان. اگر مفاد مفهومی میشنوند، گزاره های ارشادی میشنوند، اینکه ایشون از کجا داره میگه، سندش چیست، از کدام مسند و مرجع داره میگه سوال میشه، تا جایی که مفاد تاریخی میشنوند. امشب به طور خاص زحمت دادیم خدمت جناب عالی باشیم برای اینکه روی موضوع تاریخ و به خصوص تاریخ کربلا از حضورتون چیزایی رو یاد بگیریم. اینکه آنچه از تاریخ کربلا 61 هجری یا عاشورا 61 هجری در دست ماست، آنچه تحت عنوان تاریخ کربلا برای ما تلاوت میشه، بازگویی میشه، حکایت و روایت میشه به زبانهای مختلف، چه در زبان مداحان برای مداحی و روزخانی و گریاندن و عزاداری به معنی خلصش، و چه در زبان واعظان و خطبا در مقام وعظ و پند و اندرز. اگر لازم مقدمه ای رو بفرمایید من جسارتا عرض کنم حضور بیننده ها که به لطف خاص خدای متعال من سرما خوردم. از هفته پیش خدمت های دکتر اسماعیلی بودیم، بعد از برنامه تو فضای بیرون صدا و سیما وایسادیم، یه خورد با هم حرف زدیم، هر دومون مریض شدیم، منتها من مریض ماندم. احیانا اگر صرفه ای کردم و مزاحمتی بود برای شما عذرخواهی میکنم، از جناب عالی هم عذرخواهی میکنم. خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در تقدیر حادثه عاشورا یک حادثه‌ای نبوده که از طرف امام حسین علیه السلام شکل انفعالی داشته باشه.
انفعالی نه
به این معنا که آقا دنبال یه حادثه‌ای بوده، بلکه ایشون یه حرکتی رو ایجاد کردن با هدفی معین. و اگر ما آقا عبدالله حسین رو در ادامه مسیر هدایت بشر توسط هادیان بشر بدونیم که در زیارت وارث بگیم السلام علیکم وارث آدم و صفوت الله، نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، پیامبر علی ابن ابی طالب، و ایشون هم وارثانی داشت هادیان، به حرکت ایجاد شد به هدف هدایت. و در حقیقت حرکتی بود که از قبل هم روش سرمایه گذاری شده بود از آدم علیه السلام تا ابراهیم گرفته. وقتی دقت کنیم در تمام انبیا بر حسین و حرکت او و شهادتش گریه شده، گریستن، گفتن. در نتیجه این بر هدایت بشر و نتیجه کار هدایتگران اثر مهم می داشته. بر این اساس این حرکت وقتی که به منصه ظهور رسید، برای تداومش کسانی که وارث این حرکت بودن در طول تاریخ تلاش کرد و ما اون خط انبیایی رو که در سابق داشتیم، این خط انبیایی و حرکت هدایت که قطع نشده، که بر این اساس تمام کسانی که بعد از امام حسین علیه السلام متصدی هدایت بشر و حفظ خط هدایت بودن، بر انتقال خبری این حرکت به بعد تلاش کردن به این خط محفوظ. یعنی بعد از امام حسین علیه السلام خط امامت و هدایتی قطع نشده، آقا امام علی ابن حسین علیه السلام هست
امده.
بعد امام باقر علیه السلام تا میاد به دوران غیبت صغرا و پایان غیبت صغرا، وقتی سوال میشه بعد چی میفهمد؟ فرج او فیها الاروات احادیث، نهی که حرف ما رو میدونن و نقل میکن
که شرایطشون هم باز به ریز میفرماید،
شرایط دقیقی که از شرایط ویژه اینها اینست که دروغ حق ندارن میکن، از شرایط ویژه اینهاست که اون چی که میگن میشناسن، چون ممکنه کسی در خبر دروغگو نباشه ولی خبرشناس نباشه.
فن خبر رو.
فن خبر یه باید خبرشناس باشه.
برای همین قدیم آلمان اجازه روایت
گرفت. روایت این خط تداوم پیدا و در دو شکل مطالب نقل شد، کتبی و شفاهی. یعنی همونطور که اشاره کردید نقل روایت باید از استاد با اجازه می بود. گاهی کتاب استاد رو پیش خود استاد می خوند می گفت همینه. گاهی کتاب استاد بر او خونده می شد، املا می کرد، می نوشت. بر این اساس اون حادثه در یک خط متصل خبری با استحکام و وثاقت اصل و اساس و ریشه تا به امروز توسط روات احادیث به ما رسیده، اون شاکله اصل حرکت.
بعد وقت اون تاریخ رو هم جناب عالی در زمره حدیث میارید.
ببینید بله، اصولا خود تاریخ یعنی حدیث، تاریخ نقل شده دیگه.
بله.
حدیث به معنای عام.
بله.
حالا اگر حدیث به معنی خاص رو بگیم، حدیث به معنی خاص مطلبی است که معصوم فرموده، حالا یا پیامبر اکرم یا علی ابن ابی طالب،
یکی از چهار دم است
از اینها. خب مطالبی که در زندگی اهل بیت بوده و این باید به عنوان الگو برای دیگران نقل می شد، اگر این نقل شده باشه، خود این حدیثه که توسط امامی مثلا می فرماید کان ابی یسلی باللیل هاکذا. خب این حدیثه،
پدرم شبانه اینجوری نماز،
این گونه نماز می خوند،
این میشه حدیث،
این حدیثه، گرچه که نقل حاله.
بله، در این حال تاریخ هم هست.
بله دیگه، شما در شب 11 هم دارید که زینب کبری سلام الله علیها ایشون نماز رو نشسته خوانده. خب این توسط کی نقل میشه؟ بیان امام سجاد علیه السلام دیگه. امه ام را دیدن که در شب 11 هم نشسته نماز میخوام، پرسیدم، فرمود، گفت دیگه پاهام طاقت نگه داشتن منو نداره. یه حدیثه، گرچه که نقل حاله، اما این چون درس داره نقل شده، بنابراین اون تاریخ عاشورا که میگیم تاریخ، این خیلیش توسط همین احادیث و توسط روات حدیث نقل شده و تا به امروز رسیده،
یعنی توسط آدم های زی صلاح پاک و پاکیزه قابل اعتمادی که وثوقشون و اعتمادشون امضا شده، اجازه روایت رو داشتن.
بله، و ما حق نداریم حرف اونا رو رد
دست بزنیم.
امام صادق فرمود که اگر ثقات ما از ما مطلبی نقل میکنن، حق ندارن تابعین ما اونچه که ثقات و مورد اعتمادهای ما نقل میکنن تشکیک کنن،
حتی شک هم درش حق نداریم.
بله دیگه، یعنی در حقیقت این حجته.
ثقات هم یعنی
اونایی که مورد اعتماد تعریف،
و اینا فهرستشون مشخصه. آیه تا امروز مثلا
ببینید، ما
این آدم های مورد اعتماد بزرگواران معصوم داریم، مثلا مشخص هم.
بله، الان شما هر یک از مراجع ما که اینها سمت نقل حدیث دارن، اینا روات احادیث هندی، شما هر کدوم اینها رو ببینید، برید مراجعه کنید، اینها به یک سلسله این مرتبط میشن. یعنی میگه من روایت نقل میکنم به اجازه استادم. مثال بزنم، خدا رحمت کنه حضرت امام، میفهمد که من نقل میکنم به اجازه استادم شیخ عبدالکریم حائری. ایشون نقل میکرده به اجازه استادش، مثلا مرحوم آخوند خراسانی یا میرزای شیرازی. او نقل میکنه به اجازه شیخ انصاری. او نقل میکنه از وحید بهبهانی. میره تا میرسه به امام صادق. به همین جهت ما در طول تاریخ وقتی میبینیم یکی از کارهایی که این بزرگان انجام میدادن، مجلس روزه هایی بوده که اقامه میکرد. و اگر روزه خانی در برابر اینها روزه میخواند، این روزه خان که میامد بیرون، این روزهش دیگه مورد امضا بود.
آره.
به دلیل اینکه اون راوی حدیث
درست،
اگر ببینه که این اشتباه میکنه، وظیفه‌ش بگه نخواه.
و میگفت.
و میگفت.
سابقه داریم؟
بله، فراوان.
فراوان.
به همین جهت مراجع در دعوت کردن روزه‌خوان‌ها حساسیت‌های خاصی داشتن که در بین روزه اگر احیاناً او زبان روزه‌خوان است که زبان حال میگه، چون زبان حال فرق داره با این که ما واقعه رو بگیم، او وقت اون زبان حال ممکنه کسانی که در این جلسه نشستن اشتباه بشه براشون که این امضا بود، این بیان زبان حال نبود، دست بود، اینا رو دعوت نمی‌کرد. خدا رحمت کنه، حضرت امام روزه‌خوانش معین بود.
بله، کوثری مرحوم.
جمعای کوثری.
که میگفتن سنتاً ایشون میخونده سالها.
بله دیگه.
از قدیم.
میخونده و روزه‌هایی میخونده که مورد
امضایش
تأیید بوده، مورد امضا بود. وقت ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم این در زمان مراجع فعلی نیست، این در طول تاریخ بوده که با این کار، با این نشستن و استماع روزه، هم اقامه عزا که وظیفه و ثواب بود انجام می دادن، هم مطالب انتقال پیدا می کرد شفاهی. یعنی روزه ای که در برابر اینا خوانده می شد، این روزه دیگه مورد امضا بود و همین نقل می شد، نقل شفاهی. و شاید یکی از علل ماندگاری اخبار کربلا همین این جریان بود. ما داریم امام صادق علیه السلام مجلس می گرفتن، به روزه خان می فرمود بیا روزه بخوان. حساب بکنید روزه خانی که در برابر امام صادق علیه السلام روزه می خوان،
چقدر باید حواسش جمع بشه،
حواسش جمع. و باید اون چیزی را بگه که مورد تایید امام. وقتی ایشون روزه را انداختن، پس این مطالب در بین این حضار وقتی گفته می شد، چون به تایید امام صادق بود، همه اینها صاحب خبر موثق می شدن، می رفتن بیرون می گفتن،
تکثیر می شد،
تکثیر می شد. یکی از راه های انتقالی
ثبت شفاهی،
ثبت شفاهی. مطلب دیگر نوشتاری. ما می دونید از زمان امام صادق علیه السلام نوشتار آزاد شد، چون بعد از رحلت پیامبر اکرم نوشتار حدیث ممنوع شد.
بله، جلسه پیشم بحث شد
ممنوع.
تا 100 سالی
این تا حدود روی کار آمدن عمر ابن عبدالعزیز بود، ایشون اومد ممنوعیت رو برداشت، مجددا سختگیری کردن. سال 132 به بعد دیگه
آزاد
شد. امام صادق علیه السلام شاگردان فراوانی داشتن، شاگردان فراوانی از عامه و خاصه، که ابو حنیفه از شاگردان امام صادق بود، افتخار میکرد به اون دو سالی که شاگرد اینشون، شاگرداشون رو موظف کردن به نوشتار،
موظف
کردن اکتبو. چرا؟ بعدها کسانی میان که باید فقط به این نوشته ها عمل بود. در نتیجه نوشتار آغاز شد، بعد این نوشتار موضوعی شد حسب هدایت ها. اون موضوعاتی که مهم بود در اون مقولات روایات رو میگرفتن میرشتن. یکی از مقولاتی که،
یعنی روایت های پراکنده جمع آوری شده رو میگرفتن زیر هر موضوعی،
در اون موضوع قرار میدارن
باب و تفریق.
بله، مثلا ببینید الان شما به کافی کلینی که مراجعه کنید، کتاب کافی کلینی کتابه کتاب التوحید، کتاب الحجه، کتاب الزکات، کتاب الاشرح. ایشون تجمیع کردن کتاب ها رو، کتاب ها قبلا تجمیع نبود. کتاب ها یعنی این کتاب مثلا کتاب العدل، کتاب التوحید. یکی از موضوعاتی که علل استقلال مورد عنایت بود مقتل الحسین بود.
همیشه
مقتل الحسین. و جالبه که ما بدونیم قبل از اینکه حتی نوشتار آزاد بشه به این حد، خب دیگرانی بودن، یعنی افرادی بودن می نوشتن، منتها نوشتار رو پنهان نگه می داشتن، به دست افراد خاص و اصحاب خاص می دادن. ما یکی از نویسنده هایی که داریم اسبغ ابن رباطه است. اسبغ ابن رباطه از اصحاب امیرالمومنینه، ولی این تا پایان قرن اول، یعنی تا 100 زنده بود. اسبغ ابن رباطه حالا به ادله‌ای در کربلا حضور نداشت. ایشون اولین کسی بود، چون میدونید ایشون از ارادتمندا بود، اولین کسی بود که مقتل حسین نوشت.
با اینکه حضور نداشته؟
بله دیگه.
از کجا؟
ارتباط با امام سجاد. خب اولین مقتل رو ایشون نوشت. دیگه وقتی آمد این در بینه اصحاب رواج پیدا کرد. ببینید مثلا میاد اون از کام خدمت شما چه علی مخنف مقتل می نویسه با میگه اون کتاب و سفین کتاب و جمل داره اونم می نویسه. این مقتل نویسی میاد تداوم پیدا می کنه تا می رسه به قرن ما، از اون موقع شروع میشه. محتوا رو هم حالا عرض میکنم. اون کسانی که شاگردان اهل بیت بودن مستقیم از اهل بیت میگرفتن.
خیلی خوب، خیلی خوب شروع فرمودید. بر همین اساس که فرمودید شفاهی و کتبی، بر همین اساس هم بعض از سباتین و بخشی از تاریخ مرهون افراد، برخیش مرهون آثار افراده. در میان افراد اما خود حضرت معصومین علیهم السلام هم هستند دیگه، کما اینکه حضرت سجاد علیه السلام به عنوان شاهد و ناظر و حاضر در اون صحنه، خودشون شاید بشه گفت اولین کسی بودند که هم زبان با حضرت زینب سلام الله علیها تاریخ رو نقل کردن و بعد میرسه به امام باقر علیه السلام و ائمه دیگر و بعد هم اصحاب و دوستان و بعد. پس این هم هست دیگه، یعنی خود حضرت سجاد علیه السلام و خود معصومین علیه السلام هم هستن.
بله.
نکته دیگه، من سر اجازه روایت های طائب احساس میکنم سوال تو ذهن مردم بمونه یا بیاد، دوست دارم صریحا بپرسم که الان این رسم جاری است یا نه، و با توجه به این که منابع مدون حدیثی امروز خیلی آسان در دسترس همه وافر و شایع قرار میگیره، ما این نمستاج رو میدیم پول میدیم میخریم، در خود قوم علما انصافا قدم های بزرگ و قابل توجهی رو از سالها پیش برداشتن و حرکت عجیبی رو شروع کردن، خب در دسترس همه هم هست، اینا چی میشه؟ خب من مجری برنامه دینی هم که اینجا قرار میگیرم یا حتی در برنامه غیر دینی وقت کارم گیر میکنه بالاخره حدیث میخونم دیگه.
بله.
احیانا هم بلدم میخونم دیگه. این آیا اون اجازه رو لغو کرده، شکسته، اون رسم اجازه رو شکسته، حدکی شده نشده، اینا هم باید نمایندش در چند جمله بفرمایید که روشن باشیم بذاره.
بله. ببینید اجازه حدیث به دو مطلب برمیگرده. یک مطلب این که این حدیث صادر شده یا نشده. یک مطلب این که شما این مطلب رو در تخصص فهمش وارد شدید که بتونید برای دیگران بدید توضیح بدید یا نه. پس ما یه اجازه محتوایی داریم، یه اجازه صدوری. این اجازه نقل این گونه است، به هر دو برمیگرده. یعنی این که اون موقع دستگاهی چاپ که نبود، استنساخ بود. بلد. استنساخ فردی هم بود. شما وقتی پیش او فقیه می‌نوشتی، می‌رفتی کتابو می‌نوشتی. آیا شما حواستون رو جمع کردی؟ درست نوشتی؟ کلمه ای نیفتاده؟
بله.
قرائت وقتی می‌کرد اون گوش می‌کرد. بله.
بله.
اون آخر سر می‌گفت عجز تو، یعنی این همونی است که من از استاد نقل کردم.
بله. من تایید می‌کنم.
اضافه کم نیست. پس تایید بر متن و محتوا.
بله.
یه بحث این است که خب حالا من اینه که اینجا نوشتم میفهمم یا نمیفهمم.
بله.
شما حق داری بگید، بگید یا نه.
بله.
اون چیزی که حق دارید بگید اون به اجازه اجتهاد برمیگرد.
خب
که درس
کار مشکل.
بله. اون چیزی که به اصل این که شما این کتاب حق داری به کسی بدی یا نه.
بله.
یعنی این همون است که من میگم اون اجازه نقل.
درست. وقتی که من معلمم سر کلاس میخوام حدیث بخونم.
بله.
برای بچه‌ها چی؟
بله.
من اضافه‌تون من علی
حال این میخوام عرض کنم. از هنگامی که این دستگاه‌های ثبت جدید آمد، دستگاه‌های کم خطای چاپ آمد، کتاب‌ها، همین کتاب استفسار، همین کتاب تهذیب، این رو شما خودتون نسخه داشتید.
بله.
چون چاپ نبود.
بله.
وقتی آمدن از صحه نسخ رو که مورد اجازه همه بود،
بله،
این رو اومدن چاپ کردن، بنابراین دیگه شما برای نقل به معنای صدور اجازه نمیخواد. چرا؟ چون این کتاب مورد امضای همه بود. حالا وقتی بر این چاپ اگر بخواد عوض بشه باید تصف تحریف توش بره.
بله.
دیگه دستگاه که اشتباه نمیکنه.
بله.
شما وقتی این رو یه فیلم و زیم گرفتی دیگه این لغات عوض نمیشه.
درست.
پس بنابراین اگر یه نظارتی بشه که به این روایت دیگه کسی دست نزنه، بنابراین تا هزار سال دیگه هم گویا این اجازه نقل مصنف زنده است. کنیم برای این اساسی که الان دیگه اجازه نقل به این شکل یه رسم نیست، چون این آمد. اما اون که آیا من میتوانم بر اساس روایات تهذیب یا استبصار فتوا بدم،
حکم شرعی استنباط،
حکم شرعی، چرا؟ چون مرحوم شیخ در خود کتاب تهذیب روایاتی آورده که این روایت مضمونش با این سازگاری نداره، لذا خود ایشون به توجیه برداخته که یا این تقیه یا فر. خب این که من بتوانم در تعارضها، در تزاهمها، در عام و خاصها بفهمم کدوم عام و کدوم خاص، یه سیر بحثی داره، یه تخصصی میخواد.
بله.
اون اجازه اجتهاد هنوز رسمه هستن.
هنوز رسمه.
بله.
بله. شاید یکی از بارزترین کتابهایی که در این زمینه این خطر رو ایجاد میکنه یا مردم رو، ماها رو به خطر میندازه، غیر متخصصین رو، من لا یحضر الفقیه باشه که خیلی از مفاد احادیثش احکام شرعیه.
بله.
هر کی میخونه فکر میکنه که بلده حالا حکم شرعی بده و این خطر خود اجتهادی وجود داره، که این تذکر رو میفرمایید که حتما کسی که بخواد فتوا بده و حکم شرعی بده بر اساس احادیثی که در دسترسش هست، حتما باید اجازه اجتهاد و افتاء داشته باشه.
اشاره زیبایی فرمودید. اسم خود این کتاب،
بله،
من لا یحضر،
بله، خودآموز فقه،
یعنی در حقیقت ایشون فرض گرفته که اگر یه وقت در زمانی شد اوضاع به شکلی سخت شد،
بله،
که دیگه فقیهی تربیت نشد،
بله،
مردم از باب لاجرم به، بله، این عمل کنن. بله. ایشون اینو ننوشت که
همه مجتهد بشن.
بله. نفرمود که المحیی للاجتهاد، بله، کسی که بیاد همه رو مجتهد،
بله،
فرمود من لا یحضره الفقیه.
بله.
پس خود ایشون اصل فقیه رو،
نه،
یه اصل مسلم میدونه.
میگه
اگر یه روزی اعواز الفقیه شد چاره ای نداشتید، اینه.
اگر مجبور به تیمم شدید، این تیمم.
بله. که از اینجا میتونیم پی ببریم که سیر تاریخ رو به خوبیه نه رو به بدی. اونقدر اوضاع زمانه ایشون نابسامان بوده، تصور ایشون این بوده که این اوضاع ممکنه به جایی بی انجامه که فقیهی دیگه تربیت نشه.
من دور از انصاف میدونم که در این دقایق یادی از استاد بزرگی که افتخار تتلمذ داشتم در محضرشون، مرحوم علی اکبر غفاری، صفت رو نکنم که مصحح و عملا مروج و محیی چهار کتاب بزرگ تشیع، یعنی استفسار و تهذیب و اصول کافی و
من
لای حضور بودن و حقیقتا حق بزرگی گردن همه ما دارن. دوست دارم که فاصله‌ای که الان میگیریم برای شادی روح ایشون و اولو درجاتشون هم دعایی کنیم و ذکر صلواتی باشه. افتخار دارم در محضر جناب آقای مهدی طاهر و زیر موضوع گردآوری تاریخ کربلا و کم و کیف اون دارم گفتگو میکنم. این شبها رو تماشا میکنید از شبکه اول تلویزیون.
شیعتی ما
Love.
بله. از بزرگان توصیه می‌فرمودند که در چنین مناسبت‌هایی مبادا هیچگاه حضرت حجت علیه السلام را از یاد ببرید و توجه به ظهور و دعا برای سلامتی وجود ایشون و ظهور ایشون که انشالله مد نظر همه ما باشه. جامعه طایر فرصتی نداریم تو پایان، پرسش‌های زیادی هم از طرف مردم آمده، ما الان بریم وارد خود مقتل و مقاتل بشیم به معنی خاص داشتن. اینجا با این توضیحات که دادید دانستیم که مقاتل هم در ردیف کتاب‌های تاریخی هست، یعنی یکی از منابع تاریخی حساب میشه، منتها چون روایت قتل و قتال و دعوا کرده به اسم مقتل میشناسیمش. حالا پرسیدن که مقتل یعنی چه؟ هر مقتلی معتبر است، ملاکش چیست؟ چند مقتل نامعتبر رو نام ببریم؟
بله، ببینید مقتل مفعله، اسم مکان، محل قتل، مکان قتل یا زمان قتل.
بله.
اونقدر قتل آقا عبدالله حسین شنیع بود، اونقدر بد بود که کلمه مقتل برای زمان و مکان و کیفیت قتل ایشون مشهور شد، به اصطلاح امروز میگن علم بلغلبه شد،
اسم خاص شد،
اسم خاص شد. تا میگن مقتل نوشتن ذهنها تبادر میکنه به نوشتن زمان شهادت امام حسین، مکان شهادتش، کیفیت شهادتش،
شرح قتل.
پس ما ببینیم مقتل یعنی کتاب بیانی که به صدد بیان زمان شهادت امام حسینه
و فقط هم برای حضرت حسین این بکنه،
فقط برای حسین بکنه، علم شد اصلا به دلیل این که خیلی هم از نظر شخص، هم از نظر کیفیت، هم از نظر زمان، هم از نظر عوامل محیطی در تاریخ بی‌نظیر.
آیا هر مقتلی معتبر است؟
ببینید ما هیچ کتابی جز قرآن نداریم که از اول تا آخرش درست باشه، تقریبا هم نمیتونیم کتاب پیدا کنیم اول تا آخرش غلط باشه. بنابراین ما وقتی میگیم مقتل معتبر یا غیر معتبر، اگر میگیم معتبر معناش این نیستش که حتی معتبره هم همه حرفا اول تا آخر درست. اگر میگیم فلان مقتل معتبر نیست، معناش این نیستش که همه حرفا اول تا آخر غلط.
درست.
پس معتبر غیر معتبر به این معناست که این کتاب اجمالاً فی المجموع فی الجمله، یعنی تقریبا قابل اعتماده. اونی که نه، ما الان مقاتلی که امروز معتبر مثلا برای ما هست که دیگه حالا خیلی میشه به عربی لحوف، لحوف سید طاووس ترجمهش کردن آهی سوزان بر مزار شهیدان.
یک ترجمه دیگری هم مثل که ازش آمده کتاب آه،
کتاب آه. اما باز همون
کتاب آه.
بله. اما حالا کتابایی که مثلا دیگه خیلی کتاب به اصطلاح ملاقا دربندی، مرحوم ملاقا دربندی، خب حالا یه روزهایی نقل کرده، یه حوادثی نقل کرده که اون بنده خدا نشسته بود حساب کرده بود که اگر این وقایع بخواد اتفاق بیفته روز عاشورا باید 72 ساعت باشه.
بله.
شبانه روز که 24 ساعت بیشتر نمیشه.
ملاقا دربندی.
بله. خیلی زحمت کشیدن اینا. و یا دیگرانی که مانند ایشون مثلا برداشتن کتاب نوشتن که با قصد قربت هم نوشتن، اما خیلی قابل اعتماد نیستش که هر کسی هر روزه‌ای در اینها دید بگه پس این بله.
خیلی خب، حالا به اختصار ما یک نامعتبر رو اسم آوردیم، نامعتبر باز همطور که اشاره فرمودن نسبی، کتاب مقتل ملا آقا دربندی، و معتبر رو گل سرسبدش لحوف سید ابن طاووس رضوان الله علیه که باز به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه های فراوانی شده، ولی ترجمه ای که اخیرا شده است و روان هم هست کتاب آه، معروفه که میشه استفاده کرد. ملاک و معیارش هم نیاز به تخصص داره، حالا اینکه ما الان بتونیم بازگو کنیم که ما بفهمیم کدوم معتبر کدوم نیست رو،
ولی اون یه بحث فنیه،
فنی میشه،
اون بحث فنیه. در حقیقت ما به این عنوان یه کتابی که حالا بخوایم روزه هاشو بخونیم و اینها برای ما قابل اعتماد باشه، کتابهایی در همین حد لحوف اینا خوب.
پرسیدن مقتل نویس ها آیا همان مورخینند؟
همونطوری که عرض کردم مقتل یک بخش خاصی از تاریخه. بله. منتها موضوعی نوشتن دیگه.
فرق مقتل با تاریخ چیست؟ باز اشاره کردن دیگه، موضوعی شده و به طور خاص هم مربوط به ماجرای تکان دهنده قتل حضرت حسین علیه السلام. مقتل فقط برای امام حسین است. بله، مقتل ائمه دیگر چیست؟
عرض کردم. ببینید ائمه دیگه شهادت هاشون به شکل علنی نبود. یعنی معمولا ائمه ما غیر از علی بن ابی طالب علیه السلام ما سم شهید شدن.
درست. به این شکل تکان دهنده
شمشیری نیست. ولذا در باب امیرالمومنین هم قبل از اینکه آقا عبدالله حسین به این کیفیت به شهادت برسن، درباره امیرالمومنین هم مقتل نامی بردن، مقتل و علیه. و در باب ایشون هم کتاب نوشتن مقتل. منتها به دلیل
این غلبه کرد،
علت غلبش هم این بود که خود اهل بیت رو این عنایت داشتن. یعنی ما در امام صادق علیه السلام ندیدیم که مثلا به روضه‌خوان‌ها بیان جمع کنن بفهمن برای علی ابن ابی طالب. به دلیل عرض کردم این حادثه رو آقا عبدالله مدیریت کرده و وجود آورده که مقتل علی علیه السلام هم ایشون احیا میکنه.
احیانا امروز میشود یافت مقتل حضرت امیر رو، یا ترجمه شده از میان کتاب
ترجمه خیلی ترجمه نشده. مطالبی که در مقتلهای مربوط به امیرالمومنین علیه السلام هست مرحوم مجلسی در کتاب بهار روایاتش همه رو در شهادت نامه ایشون آوردن.
نقل هایی که در مقاتل هست برخی منتسب به دشمنان امام است، چطور اطمینان میکنید؟
بله ببینید، ما وقتی که برگردیم به حادثه عاشورا، حادثه عاشورا دو طرف داشتیم، اردوگاه امام حسین و اردوگاه طرف مقابل. در اردوگاه طرف مقابل وقایع نگار آورده بودن.
آورده بودن.
بله، اصلا این سپاه اهداف دیگه هم داشته.
بله دیگه، میخواسته پوز بده، میخواسته این رو.
و بعد اصلا شاید مثلا عمر صد فکرش این نبوده که این جنگ خیلی طول میکشه. یعنی اینجوری به این وضع که مثلا این سپاه شده به بقیه ری رو بگیره، چون او هدف اصلیش ری بود،
میخواسته این فتوحات رو ثبت کنه.
ثبت کنه. بله، وقایع نگار آمده بودن، اونها ثبت میکردن.
درست.
و وقتی که یه حادثه رو میخوان نقل بکنن، اگر در اون زمان حاکمیت ها این به صلاحشون بود، میذاشتن وقایع نگار نقل کنه. ولی نه، وقایع نگار براش مهم نبود، چون بعد از حادثه عاشورا یزید دچار یک تزلزلی شد حکومتش. سلطه بر این وقایع نگارها سست شد، مطالب نقل شد. یعنی در حقیقت از دست وقایع نگار و سلطه عبیدالله در رفینا که میگن آقا دشمن چجوری میشه راست بگه. بله، اگر بعد از حادثه عاشورا اون قضایا اتفاق نمیافتاد، همینطور اصلا اینو نقل نمیشد. برای مثال ببینید، یزید کاروان اسرا رو از کوفه به شام انتقال داد. حضرت زینب سلام الله علیها تو کاخ یزید صحبت کردن. مطالب کاخ همراه شد با به هم ریختن اوضاع شام و بحرانی شدن. یزید دیگه کنترل بر کتمان،
احساس مردم، عاطفه مردم
و اصلا بر کتمان اخبار نداشت.
حقیقت
شما حساب بکنید وقتی امام سجاد علیه السلام در نماز جمعه که همه هستن اونجا میفرماید که یزید این پیغمبری که این نامشو برد جد تو بود یا جد ما بود؟ اگه بگی جد تو بود میدونن دروغ میگه، جد ما بود، چرا فرزندشو کشتی؟ دیگه یزید اصلا نمیتونه بیاد در شام کتمان کنه که من حسین ابن علی رو کشتم.
نکشتم.
یک علامت سوال شد. حالا این جماعت همه سوال دارن کیف قتل.
بله بله.
قتل کیف قتل، چجوری کشتشون؟ ما یه مطلبی رو دقت کنیم که امام سجاد به عنوان اهل بیت محبوب مردم شد. وقتی فهمیدن که حسین ابن علی قتل، آقا علی ابن حسین رو وقتی فرستادن مدینه، هر کسی از شام برای حج می آمد زیارت خانه خدا میرفت مدینه، میرفت مدینه. در مدینه کی بود؟ امام سجاد. امام سجاد 35 سال بعد از پدرشون گریه می کردن. بعد چیو می گفتن؟ کیفه قتل.
کیفیت
چگونه کشته شد؟ این شامی گوش میکرد با این که در منطقه دشمن بود، میرفت اونجا نقل میکرد.
ضمن این که ناظران و شاهدان ظاهران خود همین کاروان اسرا هم بعضا همه مشهودات خودشون رو مینوشتن دیگه، مشاهداتشون رو
نقل میکردن تا مدت شفاهی بود. بله
خب، چند تا دیگه سوال از شما هست ولی همش اینا پاسخ داده شد. آیا در مقاتل اغراق هم هست؟ چطور تعریف ها و اشکالات و انحرافات رو تشخیص بدهیم؟ حالا
بله چرا همینطوره؟
اغراق
گاهی موارد انسان وقتی کسی خیلی دوست داره سعی میکنه بگه. بله بعضی موقع ها زبان حال رو ما میایم زبان حال رو بگیم فراموش میشه، تبدیل به خود مقال میشه، تبدیل میشه به
یه نمونه از زبان حال ممکنه.
بله بله مثال ببینید که طبیعی است که زینب کبری سلام الله علیها وقتی برادر رو ببینه تمام حالت زینب کبری این است که ای کاش من فدایتون میشدم.
وقتی اینو مقتل نویس نقل کرده
بعد یهو میاد میگه که زینب کبری اینو گفت در حالی که او هیچ وقت چیزی ما در تاریخ
بعض از روزخونه حواسی هم من دیدم اینجوری میگن که گفته باشد،
گفته باشد،
فرموده باشد.
بله وقت این احیانا در طول تاریخ فراموش میشه. بله. این کلمه حذف میشه میاد بعد تبدیل، چون اون کسی که زبان حال خونده آدم دروغگویی نبوده.
بله.
گرچه عالم نبوده. بله. اما او آرام آرام برای مثال خدا رحمت کنه آیه علامه بودن، شاعر بودن.
بله
ایشون وقتی که شعر میگفت ورود امام سجاد رو زبان حال هم مردم آورده. آن یکی گفتا که این بیمار کیست، دیگری گفتا که بابش خارجی است. آن یکی گفتا عجب پژمرده است، دیگری گفتا برادر مرده است. ایشون داره زبان حال میگه
مردم رو. اون که تو دل مردم میگذرد رو
طبیعتا اینجوریه دیگه.
بله
اما یه همچین چیزی ما در تاریخ ندیدیم.
نداره که گفته باشن.
گفته باشن. ولی این بعضن میاد یهو تبدیل میشه به اینکه این حرف ها. بنابراین بله اغراق ها هست، اما اغراق ها حالا بعضن یا روی عشق. مثلا عباس ابن علی علیه السلام شجاع بود انصافا. اما حالا دیگه مثلا با نوک شمشیرش بندازه فرد رو بلند کنه 20 متر پرتاب کنه اون ور. خیلی این عاشق دوست داره که عباس ابن علی رو
بزرگ
کنه. بله اینجوریا جواب این بعضن می اومد و یهو توسط یه بنده خدایی داستان نویس نوشته میشد، دیگه فراموش میشد که این داستان نویس عالم نبوده. بله اغراق هست.
چطور تشخیص بدیم واقعیت رو با تحریفات و اشکالات؟ عرض شد که دیگه این باید تخصصی باشه. چند مقتل معتبر رو اسم آوردیم، لحوف مرحوم سید ابن طاووس.
بله کتاب مرحوم عباس قمی ایشون هم در باب مقتل کتاب نوشتن. نفس المحموم ایشون هم، یعنی دیگه اینها هست. بله مرحوم مقرم کتاب دارن، مقتل حسین دارن. بله شریف باقر القرشی تحت عنوان تاریخ امام حسین داره که اون در پایان پرداخته و مطالب بسیار خوبی در اونجا هست. اگر تخصصی تر بخوام که مرحوم مجلسی در کتاب بهار مفصل،
و اگر بروزتر و مردمی تر بخوایم مجلدات حماسه حسینی مرحوم استاد مطهری هم که برای همین تحریف ها و اشکالات و اینها هم منبع خوب و قابل اطمینان است و ارجمنده. قدیمی ترین مقتل های موجود از جمله مقتل ابی مخنف مناقشاتی دارد. اطمینان به قول مقتل نویس بر چه اساسی است؟ اشاره فرمودن جناب طایب که این اطمینان نسبی است. این که میگیم یه مقتل موثقه، من که این 100% روش قسم بخوریم مثل قرآن بلا تشبیه.
بله همینطور. بله بله بله.
خب باز از سوال های شما، آیا امروز هم میشود برای جنگ ها مقتل نوشت؟
سوال بسیار زیبایی. آقا عبدالله حسین 72 شهید تقدیم کردند. مقتل اونها حرکت رو نگه داشت. اگر نبود بیان مقتل، حرکت در تاریخ نمی‌موند. ما 8 سال در برابر هجوم استکبار شهید تقدیم کرد. و میتونه الگو باشه. بیان کنی مقتل شهدا
ثبت کنی.
بله از بیان کنی، بیان کنیم که مهدی زین الدین کیفه قتل، بیان کنیم که حاج همت کیفه قتل، بیان کنین عباس کریمی کیفه قتل، بیان کنین مهدی باکری کیفه قتل.
که البته این کار تو حد زیادی شده و داره میشه و
بله.
دوستان زیادی در این راه قدم بزرگی
از اصحاب کربلا خیلی نقل کردیم، اینو نقل کنم، خدا رحمت کنه مهدی مرحوم باکری رو، گفت پشت بیسیم، گفت برو جلو، گفت نمیذاره، گفت چی مانعت، خدا مانع راهت شده یا دشمن، خدا مانع راهت نشه دشمن چی، گفت چشم هاشی رفتن. هم او وقتی رفت شهید شد، هم آقا مهدی همینجا شهید شد. این مقتل رو انسان اینجا وقتی بیان کنه میفهمه.
فقط یک سوال جانب تا ذهنم آمد، در ذهنم بود، و اون این است که بعض از جزئیات بسیار ریز درگوشی ناپیدایی از تاریخ کربلا حالا به طور خاص نقل شده در این مقاطع، مثل جمله‌ای که این خواهر و برادر ارجمند در گوش همدیگه گفتند، ناز قربونایی که رفتند، و یا وصیت و نصیحت احیانا رد و بدل کرده اند، اینا کی نوشته؟ بالاخره اینا خصوصی بوده.
بله، اون که فدایت شوم و اینا زبان حاله.
خب
اما اون وصایا اونها توسط خود زینب کبرا یا امام زین العابدین یا ائمه بعدی نقش.
آها، خود افراد خانه.
بله،
نوشتن
اهل البیت.
اهل البیت نوشتن
ادرا به ما فی البیت. اهل البیت بهتر میدونه تو خونه چه خبره
و خود اینها.
بله
ثبت کرد.
بله که دیگه بعدم امام حسین علیه السلام به نوعی میگفتن که دیگرانی هم که بودن، خانم های دیگری هم بودن، شنیدن. عرض کردم یکی از عوامل نقل مقتل اون کاروان حسین ها،
افراد در اون کاروان
شاهد بودن.
با عرض سلام و خسته نباشید، علیکم السلام. آیا اینکه محمد حنفی ادعای امامت می کند صحت دارد و بحث ایشان با امام سجاد در کنار حجرالاسود چه بوده؟ سه دقیقه فرصت.
بله، اون چیزی که در تاریخ هست نقد شده. بله
درسته.
بله بله،
بحثشون چی بوده؟
ایشون ظاهرا هم برش مشتبه شده بود که لعل ایشون امام هست. بله، امام سجاد علیه السلام ایشون رو در مکه در برابر حجرالاسود قرار میدن که عمو جان، داستان امامت داستان وراثت نیست که وراثت شخصی، من امانت الهی است. میفرمایند که به حجر سلام کن، اگر پاسخ تو داد تو منتخبی. ایشون سلام کرد و جواب نشنید. امام سجاد علیه السلام در مقام حجر که قرار گرفتن، ابتداعا حجر سلام کرد.
این بار پنجمه که من پیام میدم، شما رو قسم میدم که سند این روایت رو از کارشناسان برنامه بپرسید که در زمان حضرت علی علیه السلام شمر در زندان بوده، امام حسین شفیع او شدند و از زندان آزاد شده. این تکه صحت داره؟
به هم دلو بزنه، من اولین بار رو میشنوم اصلا.
بله. حالا آقای طالب که فرمودن که نمیدونن دیگه، ببینیم حالا کارشناس دیگه. من
جناب شم از خوارج بود.
بله،
حضرت از خوارج زندانی نداشتن و بعدم معنا نداشت. امام حسین علیه السلام یک مطلبی رو اینجا عرض کنم از نظر کلامی، معصوم و معصوم هیچ کدوم خطا نمی کنن.
بله،
علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که اگر خود ایشون حکم به سجن کرده باشن دیگه معنا نداره.
خب یه تذکری به من دادن، اولا لطف کردید برای سرماخوردگی من بعضی توصیه هایی کردید، خیلی ممنونم. از دوستان قدیمی برای من پیام هایی دادید، خیلی ممنون و متشکرم. خوب شد که یاد دوستان رزمنده هم شد و شهیدان امروز ما. کتاب آه که گفتید ترجمه لحوف نیست، ویرایش کتاب نفس المحمومه که آشابسخومی تألیف فرمودن. خیلی ممنون از تذکرتون. بله، وقت نداریم. بله آقای پرسیدید که اینکه حضرت حسین میفرمایند من کشته عشق ها هستم یعنی چه. جناب طائب توضیحات خیلی خوبی داشتن در این باره، اما فرصت ما تمامه. ببینیم حالا اگه فردا شب بشه من بحث رو از اینجا شروع کنم، این سوال شما رو انشاءالله جواب میدید. خیلی عذرخواهی میکنم جناب آقای طائب، خیلی ممنون و متشکرم از تشریف فرمایید که ما